سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها. یونسکو امروز جمعه در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان یک نشست را در پاریس برگزار می کند. اداره تعلیمی، علمی، فرهنگی ملل متحد یونسکو در یک اعلامیه‌ای که در وبسایت این اداره به نشر رسیده گفته، هدف نشست این است که جامعه جهانی در مورد محرومیت زنان و دختران افغان از حقوق و آزادی‌هایشان آگاهی حاصل کند. یونسکو گفته که با برگزاری این نشست می‌خواهد توجه جهان را به وضعیت زنان و دختران افغان جلب کند. هرچند در اعلامیه یونسکو در مورد اشتراک کنندگان این اجلاس چیزی گفته نشده، اما این اجلاس در حال تشکیل می‌شود که فردا شنبه 8 ماه مارچ روز جهانی زن است. با مناسبت این روز یک تعداد از سازمان‌ها و اداره‌های خارجی دفاع از حقوق زنان اجلاس را تشکیل می‌دهند که فعالان حقوق زن در افغانستان هم در آن اشتراک خواهند داشت. هدف از این اجلاس تقاضا برای رفع محدودیت‌های طالبان بر فعالیت و حقوق زنان و رساندن پیام آنها به گوش جهانیان می باشد. اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشری ملل متحد اوچا می‌گوید صندوق مرکزی واکنش اضطراری این اداره 19 میلیون دلار را برای کمک به افغانستان اختصاص داده است. در ویدیویی که شب گذشته در شبکه ایکس توییتر سابق این اداره به نشر رسیده، از قول اندریکا راتوات معاون یونما آمده که گفته است در سال 2025 در حدود 23 میلیون افغان برای زنده ماندن به کمک‌های بشری نیاز دارند. راتوات همچنان از صندوق مرکزی واکنش اضطراری ملل متحد ابراز سپاس کرده و گفته که این پول برای رساندن کمک‌های اولیه به مردم نیازمند افغانستان استفاده خواهد شد. قبل از این یک تعداد دیگر از سازمان‌های جهانی به شمول اوچا گفته بودند که در حدود نصف نفوس افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند که این سازمان برای رساندن کمک به این مردم بودجه کافی ندارد. سازمان صحی جهان WHO و هلت کلستر میگویند با متوقف شدن کمک‌های آمریکا، فعالیت 167 مرکز صحی در افغانستان به حالت تعلیق افتاده و یا این مراکز کاملا مسدود شدند. این اداره در گزارشی که شام پنجشنبه در صفحه اینترنتی ریلیف به نشر رسانده گفته که در 25 ولایت افغانستان با بسته شدن این مراکز خدمات صحی 1.5 میلیون نفر متاثر شدند. در این گزارش مناطق شرقی افغانستان آسیب پذیرترین مناطق یاد شده که تا حدود 50% مراکز صحی در آنجا مسدود شدند. این پروژه ها با به دست آوردن کمک های بشری عاجل فعالیت های خود را پیش می بردند. WHO و هلت کلستر در حال در مورد بسته شدن این مراکز طبی خبر می دهند که مردم در نقاط دوردست افغانستان از قبل هم در مورد نداشتن دسترسی به خدمات طبی شکایت داشتند. در حادثه ترافیکی در شهرهای کابل جلال آباد 2 نفر کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. در یک اعلامیه قماندانی امنی طالبان در ولایت لغمان آمده که این حادثه شب گذشته در مربوطات این ولایت رخ داده است. زخمی ها به شفاخانه ولایتی ننگرهار انتقال داده شدند و وضعیت سلامتی آنها اطمینان بخش گفته شده است. قبل از این در 3 ماه هود در شهرهای کابل قندهار در نتیجه برخورد یک موتر باربری با یک موتر تیز رفتار 7 نفر کشته و 4 نفر دیگر زخمی شده بودند. خرابی راهها، به احتیاطی رانندگان، عدم رعایت مقررات ترافیکی و نبود علائم ترافیکی در جاده ها از دلایل حوادث ترافیکی و مسرت از دلایل حوادث ترافیکی خوانده می شوند. وزارت دفاع روسیه گفته که امروز جمعه با راکت‌های دوربرد دقیق از زمین، هوا و بحر تأسیسات گاز و انرژی اوکراین را که به گفته آن صنعت نظامی اوکراین را حمایت می‌کردند مورد حمله قرار داده است. در این مورد خبرگزاری رویترز گزارش داده، ولی تا حال جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. قبل از این اوکراین گفته بود که 34 راکت و 100 طیاره بی پیلوت را که شب گذشته از سوی روسیه پرواز داده شده بودند از بین برده است. و در برخورد بین قوای امنیتی سوریه و افراد مسلح وفادار به بشار الاسد رئیس جمهور سابق این کشور در مناطق ساحلی سوریه 70 نفر کشته شدند. در این مورد یک سازمان ناظر جنگ روز جمعه خبر داده است. قوای حکومتی شب گذشته واحد بزرگ تقویتی را به شهرهای لازقیه و تارتوس و شهرها و دهات اطراف آنها فرستاده، جایی که اقلیت علوی ها مرکزیت دارند. این گروه از رئیس جمهور سابق سوریه حمایت میکند. رسانه های دولتی سوریه خبر میدهند که حکومت میخواهد کنترل این مناطق را به دست بگیرد. از زمان برکناری رژیم بشار اسد در سوریه در اوایل ماه دسامبر توسط گروه های شورشی تحت رهبری هیئت تحریر شام، این شدیدترین برخورد مسلحانه در سوریه می باشد. از زمان سقوط حکومت بشار اسد، بعضی حملات فرقه‌ای توسط اقلیت علوی‌ها در این کشور صورت گرفته است. هرچند حکومت کنونی سوریه گفته که مخالف مجازات دست جمعی و یا انتقام گیری می باشد، ولی چنین حوادث رخ می دهد. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید. شماری از زنان، فعالان و جنبش‌های مختلف حقوق زنان افغان به مناسبت روز جهانی زن برای مطالبه حقوق خود اعتراض کردند.
فشار جهانی بر طالبان افزایش یابد تا ممنوعیت‌های تحصیلی، شغلی و اجتماعی علیه زنان لغو شود. جنایات طالبان علیه زنان و دادگاه‌های بین‌المللی ارجاع داده شود.
یک گروه مدافع حقوق مهاجرین افغان در پاکستان میگوید که نزدیک به 200 مهاجر افغان از سوی پلیس در اسلام آباد، پایتخت این کشور، بازداشت شدند. یک پناهجوی افغان که در روزهای اخیر در این کشور بازداشت شده میگوید:
من یک هفته پیش بازداشت شدند و گپ‌های ما اصلا نشنیدند و با رفتار بسیار زیاد زشت امرایم برخورد کردند.
در گزارش‌های جهانی خواهید شنید که در برخوردها بین قوای امنیتی حکومت سوریه و افراد مسلح وفادار به رژیم سابق این کشور ده‌ها نفر کشته شدند. مهاجرت چگونه جوان 33 ساله تخاری را به مواد مخدر معتاد ساخت؟
ناچار شدم رفتم ایران. بندیوالا سر خوردم که من نمیفهمیدم، اما اونا مبتلا به عمل مواد مخدر بودند. ما مبتلا به عمل مواد مخدر شدم.
و پای صحبت‌های مرد نیز خواهیم نشست که سالها درگیر مواد مخدر بود، اما اکنون با استفاده از ورزش به سایر معتادان کمک می‌کند.
ما که بودیم مریض بودیم، اون موقعی که آلوده با مواد مخدر بودیم، ولی ما از زمانی که تمرینات خورفه شروع کردم ما احساس نمی‌کنه که ما عملی بوده باشم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه مهمان آزادی را خواهید شنید. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شماری از زنان، فعالان و جنبش‌های مختلف حقوق زنان افغان به مناسبت روز جهانی زن برای مطالبه حقوق خود اعتراض کردند. آنها در بیانیه‌ها و قطعنامه‌هایی که بر رسانه‌ها فرستاده گفتند که زنان و دختران در افغانستان توسط طالبان به طور کامل از جامعه حذف شدند و با تبعیض جنسیتی روبرو هستند. این در حال است که سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو امروز میزبان نشست در مورد وضعیت و حقوق زنان و دختران در افغانستان است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
شماری از زنان، دختران، فعالان و جنبش‌های مختلف اعتراضی حقوق زنان افغانستان به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن اعتراضات مختلفی را در داخل و خارج از این کشور برای مطالبه حقوق خود برا انداختند. آنها در بیانیه‌ها و قطعنامه‌های خود که روز جمعه به رسانه‌ها فرستادند، وضعیت بشری زنان در افغانستان را بسیار وخیم خوانده، گفتند که طالبان زنان را کاملاً از جامعه حذف کردند. این نهادها و جنبش‌های مختلف در قطعنامه‌های خود همچنان افزودند که زنان در افغانستان از هر گونه فعالیت اساسی، بشری، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی منع شده و حتی از حق کار و تحصیل محرومند. یکی از معترضان و اعضای جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان در ویدیویی که به رسانه‌ها ارسال شده گفته است:
فشار جهانی بر طالبان افزایش یابد تا ممنوعیت‌های تحصیلی، شغلی و اجتماعی علیه زنان لغو شود. جنایات طالبان علیه زنان و دادگاه‌های بین‌المللی ارجاع داده شود.
این در حالی است که سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو روز جمعه میزبان نشست بزرگی در پاریس در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان است. یونسکو در بیانیه در این مورد که در وبسایت خود نشر کرده گفته است که هدف از این نشست افزایش آگاهی در مورد حقوق زنان و بسیج حمایت جهانی در این زمینه است، در حالی که بر اساس این بیانیه آزادی و حق آموزش آنها به شدت محدود شده است. یونسکو می افزاید آنها این نشست را به درخواست بورد اجرایی که در 220مین اجلاس این سازمان مطرح شده بود برگزار می کنند. اگرچه در بیانیه یونسکو در مورد اشتراک کنندگان این نشست چیزی گفته نشده، اما این نشست در حال برگزار می شود که روز شنبه 8 مارچ روز جهانی همبستگی زنان است. ماریا نوری، فعال حقوق زنان افغان در پاکستان، می گوید از این نشست انتظار نتایج مثبت را دارد.
ما خوشحال هستیم که درباره مشکلات زنان افغانستان صحبت میشه، اما تنها حرف زدن کافی نیست. اما می خواهیم که این نشست ها نتیجه داشته باشه و به تغییر واقعی کمک کنه.
هرچند حکومت طالبان تا کنون در مورد نشست یونسکو اظهار نظری نکرده، اما پیش از این موضوع زنان افغان را یک مسئله داخلی خوانده و ادعا کردند که حقوق آنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین شده است. با این حال، طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان، محدودیت‌های متعددی از جمله آموزش و کار را بر دختران و زنان افغان اعمال کرده که همواره برای زنان افغان و جامعه جهانی غیر قابل قبول بوده است.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
یک گروه مدافع حقوق مهاجرین افغان در پاکستان میگوید که نزدیک به 200 مهاجر افغان از سوی پلیس در اسلام آباد پایتخت این کشور بازداشت شدند. کمیته مشترک اقدام برای پناهندگان روز گذشته با نشر بیانیه در صفحه اکس توییتر سابق خود گفته که بسیاری از اوزه‌های پلیس پاکستان مهاجران افغان را بدون طی مراحل قانونی بازداشت کردند. مهاجران و پناهجویان افغان در اسلام آباد و پاکستان چی میگویند؟ بیشتر بیایید که در گزارش همکارم شنویم.
همزمان با تشدید روند بازداشت و اخراج پناهجویان افغان از پاکستان، یک گروه مدافع حقوق مهاجرین افغان موسوم به کمیته مشترک اقدام برای پناهندگان میگوید که پلیس پاکستان حداقل 190 مهاجر افغان را در اسلام آباد پایتخت این کشور بازداشت کرده است. این کمیته روز پنجشنبه 6 مارچ در صفحه اکس با نشر بیانیه و ویدیوهایی از مهاجرین افغان بازداشت شده در اسلام آباد گفته که مهاجرین افغان بازداشت شده در حاجی کم در اسلام آباد نگهداری می شوند. و گفته این کمیته سرکوب گسترده مهاجرین افغان در شهرهای اسلام آباد و راولپندی جریان دارد. منیزه کاکر، وکیل مدافع مهاجرین افغان در پاکستان و عضو کمیته مشترک اقدام برای پناهندگان، در صحبت به رادیو آزادی گفت:
در 3 روز آخر در اسلام آباد و راولپندی حدود 190 نفر بازداشت شدند که اینها همه مدارک اقامت مثل ویزا و پیوار کارت را داشتند و همین ها مشمول کسانی می شود که ثبت یونیت سیار هستند و انتظار انتقال به سایر کشورها را می کشند.
شمار از پناهجویان افغان و نزدیکان آنانی که در روزهای اخیر در اسلام آباد بازداشت شدند میگویند که هنوز وقت ویزاهایشان باقی مانده و بدون دلیل بازداشت شدند. رضوان شایگان، یک پناهجوی افغان در اسلام آباد که پرونده ویزه ویژه مهاجرت آمریکا را دارد، به رادیو آزادی گفت:
من خودم ویزه خود تمدید کرده بودم، ولی با آنم دوباره بازداشت شدم. من هم یه هفته پیش بازداشت کردن و گپ های من اصلا نشنیدن و با یک رفتار بسیار زیاد زشت امرایم برخورد کردن و وقتی که باز مداری که من را دیدن گفتن که پس منتظر چی هستی و چرا به کشور خود نمیرین، رفتارشان خیلی اهانت آمیز بود.
رفیع الله، یک پناهجوی دیگر افغان در اسلام آباد پاکستان که شماری از هم‌اتاقی‌هایش هفته پیش بازداشت شده و تا اکنون از آنها خبر نیست، گفت:
از وقتی که در تورخم درگیری بیشتر شده و در اسلام آباد هم دستگیری ها زیاد شده، هفته پیش دوستای ما از اتاق آمدن بردن، در صورتی که تمامی اسناد و مدارکشان تکمیل بوده، همه چیز داشتن، ولی بردنش و فامیل با فامیلشان که تماس گرفتیم در افغانستان و هنوز دپورت نشدن و در اینجا معلوم هم نیست که در کجا هستن.
کمیته مشترک اقدام برای پناهندگان همچنین با تاکید بر این که این اقدام نقص حکم اخیر ستر محکمه اسلام آباد است، افزوده که بسیاری از حوزه های پلیس مهاجرین افغان را بدون طی مراحل قانونی بازداشت کردند. ستر محکمه اسلام آباد اوایل این هفته آزار و اذیت مهاجرین افغان را منع کرد و به مقام های پاکستانی دستور داد که طبق قانون عمل کنند. این اقدامات به دنبال دستوراتی است که پس از یک سلسله جلسات بر ریاست شهباز شریف صدر اعظم پاکستان صادر شده و در آن از مقامات این کشور خواسته شده تا پناهجویان افغان حتی آنانی که راجستر شدند را از شهرهای اسلام آباد و راولپیندی اخراج کنند. بر اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت IOM، بیش از 18,000 نفر از دو شهر راولپیندی و اسلام آباد در ماه جنوری سال روان به افغانستان بازگشتند. پیشتر این سازمان گفته بود که از 16 تا 31 جنوری امسال حدود 10,000 افغان از پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند. بسیاری از این افغان ها پس از تسلط طالبان در آگوست سال 2021 به دلایل چون بیکاری، ناامنی و محدودیت های آموزشی برای دخترانشان به کشورهای ایران، پاکستان و ترکیه پناه بردند و اکنون در این کشورها نیز با خطر و تهدیدات اخراج و بدرفتاری مواجه هستند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
و حالا نگاه می اندازیم به تحولات جهان و منطقه. در برخوردها بین قوای امنیتی حکومت نو سوریه و افراد مسلح وفادار به رژیم سابق بشار الاسد در این کشور ده ها نفر کشته شدند. بیاین که جزئیات بیشتر را در گزارش سید سمی عباس بشنویم.
یک سازمان ناظر جنگ سوریه امروز جمعه خبر داد که در برخورد بین قوای امنیتی حکومت نو سوریه و گروه های مسلح طرفدار رژیم سابق این کشور در مناطق ساحلی آن 70 نفر کشته شدند. این برخوردها در یک منطقه صورت گرفته که از کنترل حکومت مرکزی خارج بودند. حکومت قوای بزرگ تقویتی را شب گذشته به شهرهای لازقیه، تارتوس و شهرک‌ها و دهات اطراف آنها فرستاده تا این مناطق را تحت کنترل داشته باشند. در این مورد رسانه‌های دولتی سوریه خبر دادند. در این مناطق اقلیت علوی‌ها زندگی می‌کنند. علوی ها گروهی می باشد که از رژیم سابق بشار الاسد در سوریه حمایت می کردند و هنوز هم به آن وفادار هستند. از زمان سرنگونی رژیم بشار الاسد توسط گروه های شورشی تحت رهبری هیئت تحریر شام در اوایل ماه دسامبر، این شدیدترین برخوردها در سوریه به شمار می رود. بعد از به قدرت رسیدن نظام نو در سوریه، بعضی حملات فرقه‌ای بر اقلیت علوی ها در سوریه صورت گرفته. هرچند حکومت نوی سوریه گفته است که به حملات فرقه‌ای و انتقام جویانه اجازه نخواهد داد، ولی چنین حملات به طور پراگنده در سوریه انجام شدند. صبح امروز جمعه تعداد زیاد سربازان در مرکز لازقیه جابجا شده و هیچ فرد ملکی در سرکها دیده نمی‌شد، زیرا در مناطق ساحلی قیدات بر گردش اعلان شده است. مقامات نظامی میگویند در نزدیکی مرکز شهر برخورد پراگنده صورت گرفت، ولی به گفته آنها شهر تحت کنترل حکومت است. گروه ناظر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در بریتانیا است میگوید از زمان آغاز برخوردها روز پنجشنبه تا صبح جمعه 35 سرباز مربوط به حکومت و 32 جنگجوی وفادار به رژیم سابق بشار الاسد کشته شدند. رامی عبدالرحمن رئیس این گروه گفت دامنه های شهر ساحلی بنیاس و جبله هنوز هم تحت کنترل طرفداران بشار الاسد می باشد. و افزود شهر زادگاه اسد، قرداها و چندین قریه علوی نشین اطراف آن نیز از کنترل حکومت مرکزی خارج می باشند. باشندگان قرداها در پیام ها به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که وضعیت در اینجا بسیار وخیم است. از آغاز بحران سوریه در ماه مارس سال 2011 تا حال بیش از 500,000 نفر در این کشور کشته شده و میلیون ها نفر دیگر به ترک خانه هایشان مجبور شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
احمد نوید رسولی، جوان 33 ساله از ولایت تخار، پس از اتمام تحصیلات عالی و نیافتن شغل به ایران مهاجرت کرد، اما در آنجا به مواد مخدر اعتیاد پیدا کرد. اکنون او در سایه فقر و مشکلات اقتصادی زندگی می کند و از دیگر جوانان می خواهد که از زندگی او عبرت بگیرند. بیایید که بیشتر در گزارش همکارم بشنویم.
احمد نوید رسولی در گفتگو با رادیو آزادی میگوید که پس از فارغ التحصیلی به دلیل نبود فرصت‌های شغلی تصمیم گرفت راهی ایران شود. او در آنجا با افرادی آشنا شد که به مصرف مواد مخدر اعتیاد داشتند و در نهایت خود نیز به دام این بلای خانمان سوز افتاد. او گفت:
زمانی که ما پانتون خلاص کردم، دیدم که کاروبار نبود، وظیفه نبود، ناچار شدم رفتم ایران. بندی والا سر خوردم که من نمیفهمیدم، اما اونا مبتلا به عمل مواد مخدر بودن. توسط بندی والا مرا تشویق کردن، ما مبتلا به عمل مواد مخدر شدم.
رسولی پس از 3 سال زندگی با اعتیاد به افغانستان بازگشت و برای 45 روز در شفاخانه ترک اعتیاد بیستری شد، اما پس از مرخصی به دلیل نداشتن شغل و حمایت‌های اجتماعی بار دیگر به مصرف مواد مخدر روی آورد. اکنون او با 2 فرزند و همسرش در وضعیت نابسامان زندگی میکند و در خانه خسرش زندگی میکند.
2 دانه فرزند، 1 تا زن، در خانه پدرش از خودم هم نگاه کردن نمیتونم، زندگی من بسیار خراب است.
تلاش برای دریافت نظر دکتر سید محمد جلال، مسئول شفاخانه ترک اعتیاد در تخار، بی نتیجه ماند، چون که او در دسترس نبود. شماری از فعالان اجتماعی معتقدند که نبود برنامه های حمایتی برای ایجاد شغل یکی از دلایل اصلی بازگشت معتادان به مصرف مواد مخدر است. حسیب الله صدیقی، فعال اجتماعی در تخار، در این مورد چنین میگوید:
امیدوار است که دولت با ایجاد یک میکانیزم منظم بتانن که بر از اینا ایجاد شغلی بکنن تا زمینه دوباره رفتن از اینا به دنیای مواد مخدر برشان مهیا نشود.
به گفته صدیقی، طالبان بارها گفتند که افراد معتاد را از سطح شهرها جمع‌آوری و درمان کردند، اما اقداماتی پس از درمان مانند فرصت‌های شغلی و برنامه‌های توانبخشی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. کارشناسان معتقدند که فقر، نبودی آگاهی از خطرات مواد مخدر و چشم‌انداز نامعلوم آینده برای افرادی که اعتیاد را ترک کردند از عوامل اصلی بازگشتی آنها به این مسیر است.
اما در مرکز ترک اعتیاد ولایت هرات، مردی که سالها درگیر مواد مخدر بود، اکنون با استفاده از ورزش به سایر معتادان کمک میکند. این گزارش با صدای عارف محمدی، مربی ورزش، آغاز میشود.
ورزش کس سلامتی بدن دیگه انسان. ما که بودیم مریض بودیم، اون موقعی ها که آلوده با مواد مخدر بودیم، ولی ما از زمانی که تمرینات خورپا شروع کردم، ما احساس نمیکنه که ما عملی بوده باشم.
عارف محمدی که یک دهه از زندگی خود را در اعتیاد گذرانده، اکنون در این مرکز ترک اعتیاد روزانه چندین جلسه تمرینی ورزشی برگزار میکند. این مرکز میزبان حدود 4000 معتاد از مناطق مختلف افغانستان است. مسئولان میگویند که ورزش بخش مهمی از روند درمانی آنها را تشکیل میدهد. بلال که باشنده ولایت بغلان است، پس از سفر به ایران گرفتار اعتیاد شد. او که 2 سال با این بیماری دست و پنجه نرم کرده، حالا امیدوار است که بتواند دوباره به آغوش خانوادهش بازگردد. بلال به رادیو آزادی میگوید:
اگر کسی که درست ورزش بکنه، اصلا رو نمیاره به معتاد. ورزش خودش یک عمر است که بر انسان میده.
رحمت الله از ولایت بادقس که 5 سال درگیر مواد مخدر بوده، پس از 3 ماه ورزش تغییرات مثبتی را در زندگی خود حس میکند.
بعد از 3 ماه مزه زندگی رو فهمیدم که من اومدم اینجا ورزشم کردم دیگه. روان ما آرام آوردم دیگه.
کارشناسان تاکید دارند که ورزش نه تنها بهبودی جسمی، بلکه به تقویت سلامت روانی معتادان کمک میکند. ماهر عزیزی، روانشناس، به این باور است:
روتین امروزی ما همینه که ما بتونیم ورزش امروز برای از اینا داشته باشیم، که ورزش نقش مهم و اساسی داره برای از اینکه بیشتر افراد که وابسته به مواد مخدر میکنن، معمولا از نگاه روانشناختی تاثیرات منفی روی ذهن داره. ورزش زمینه برای ایجاد روند بهتر و زودتر بهبودی یک فرد میتونه باشه.
با ادامه این برنامه های ورزشی، بسیاری از افراد امیدوارند که نه تنها از دام اعتیاد رها شوند، بلکه زندگی تازه ای را آغاز کنند.
برنامه جهانی غذا WFP هشدار داده که اگر گذرگاه تورخم بسته بماند، قیمت های مواد غذایی احتمالاً در هفته های آینده افزایش خواهد یافت. باشندگان ولایات مختلف و نزدیک تورخم چی میگویند؟
بانک گذرگاه تورخم میان افغانستان و پاکستان از دو هفته به این سو بروی هر نوع تردد بسته است. برنامه جهانی غذا WFP هشدار داده که اگر این گذرگاه همچنان بسته بماند، قیمت‌های مواد غذایی احتمالاً افزایش خواهد یافت. WFP در گزارش که روز پنجشنبه منتشر کرده گفته که قیمت‌های مواد غذایی در بازارهای افغانستان نسبت به هفته‌های گذشته تغییرات جزئی داشته است. این سازمان افزوده که قیمت برنج و بوره افزایش یافته، اما به دلیل ثبات نسبی افغانی قیمت سایر مواد غذایی کاهش یافته است. گذرگاه تورخم از 21 فوریه به دلیل ساخت تأسیسات توسط نیروهای طالبان از سوی نیروهای پاکستانی بسته شده است. برخی از باشندگان ننگرهار ولایت در همسایگی پاکستان نیز میگویند که در این ماه رمضان قیمت برخی مواد غذایی از جمله سبزیجات افزایش یافته و این موضوع آنها را نگران کرده است. سرتاج و محب الله در این باره بر رادیو زدی گفتند:
یک کیلو تماتر به 100 افغانی،
قیمت یک کیلو بادمجان به 100 افغانی رسیده. قیمت سایر مواد غذایی هم نیز بلند رفته. مواد سوخت نیز قیمت شده و قیمت بوره و سبزیجات نیز افزایش یافته است.
از یک سو ماه مبارک رمضان و سوی دیگر مواد که از پاکستان وارد می شوند قیمت شدند که برای ما مشکلات جدی ایجاد کرده است. قیمت سبزیجات و مواد غذایی افزایش یافته است. قبلا بوره 300 افغانی بود، حالا به 400 رسیده است. همینطور قیمت سایر مواد نیز افزایش یافته است.
خانجان الکوزه یکی از مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان نیز تایید می کند که به دلیل ساختن گذرگاه تورخم قیمت برخی کالاها افزایش یافته است.
در این مورد هیچ شکی نیست که کالاهایی که از پاکستان وارد می شوند مانند میوه، سبزی، روغن و برنج تغییرات زیادی در قیمتهایشان رخ داده و ممکن است بیشتر هم شود. اما سایر کالاها مانند آرد، گندم، روغن و بوره از شمال وارد می شوند. بخش خصوصی و مردم تحت فشار هستند تا این مشکل را حل کنند. تا زمانی که دولت‌ها گفتگو نکنند و راه حل پیدا نکنند، این مشکل حل نخواهد شد. پاکستان همیشه فشار می‌آورد، اگر امروز حل شود، فردا دوباره حل نخواهد شد. افغان‌ها باید از راه‌های دیگری استفاده کنند.
افغانان باید به بل لار فکر کنند.
قابل ذکر است که این اولین بار نیست که به دلیل درگیری‌ها و چالش‌های دیگر بین طالبان و نیروهای پاکستانی گذرگاه تورخم بر روی مسافران و تجار بسته می‌شود، بلکه پیش از این نیز چندین بار به دلایل مشابه این گذرگاه بسته شده که آسیب آن را بیشتر مردم عادی در دو طرف متحمل شدند.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
رمضان در اصل ماه کمایی کردن ثواب، اجر و فضیلت است. این دیگه به ظرفیت انسان تعلق داره، چقدر استفاده کده میتن. در رمضان امرای مساکین، امرای فقرا، امرای ایتام، امرای معیوبین کمک کردن فایده های رمضان بالا می بره و رمضان از لاشعور به طرف شعور می، از غفلت به طرف علم و دانایی می. دیگه ما باید این مواقع استفاده کنیم، اگه او از لحاظ عبادات باشه، تراویح و تلاوت و نمازهای خود، یا از لحاظ کمک باشه امره مساکین و ایتام و غیره. و سین از طرف از جهت پاک نگاه داشتن رمضان که دو غیبت نباشه، دو پوچ پاش نباشه، دو کسی را تهدید نکنه.
روزهای ماه مبارک رمضان بسیار خوب مگذره. امسال هوا هم خوب است، اما مثل سالهای پیش نمیتونیم به مسجد و تراویح بریم، چون فعلا بر زنان اجازه دادن همیشه که مسجد برن، اما در کل می فضا و حال و هوای رمضانی را در خانه داریم و بازای خانواده و طاعت و عبادت ما می پردازیم.
فعلا که در ابتدای ماه مبارک رمضان قرار داریم، فصل هم که فصل زمستانه، آب و هوا در مناطق ما خیلی متاسفانه سرد است. برف و باران هم روزهای گذشته خیلی زیاد بود، فعلا امروز آفتابیه. امسال ماه مبارک رمضان در فصل زمستان آمده و مردم محل خود ما اکثرا در زمستان بیکار هستند. متاسفانه اکثریت مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند، خصوصا مردم دوردست و دورافتاده دیهاتی ما از نرخ و نوای بالا